اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و امر اهلک بالصلاة و صبر علیها لا نسألک رزقا نحن نرزقک والعاقبة للتقوى. من یه بار دیگه خواهش میکنم از دوستانم مقاله 34 سوره شعرا روی سایت قرار داره. شاید این مقاله کمک بکنه که به هر حال به قدر همین چند صفحه‌ای که اونجا نوشته شده مطالعه دینی خودمون رو ما بیشتر بکنیم. بنابراین من ازتون میخوام که این مقاله رو حتما در این ماه مبارک رمضان به دقت مطالعه کنید. مطالب دیگه‌ای هم در اطرافش هست که من انشالله در وقتش خواهم گفت، وقتی که شما خوندید. اسمشو میخواید تکلیف بذارید، میخواید هر چی، من امیدم به اینه که بالاخره این گفتگوهایی که بر مبنای قرآن اتفاق میفته بتونه مفید باشه برای شما. این راجب تکلیف کلاس در ماه رمضان. این مقاله رو من انتظارم در این ماه خونده بشه انشاءالله. جلسه بعد راجب مقاله های جدیدی که با کمک شما و با پیشنهاد دوستان میخوایم تنظیم و طراحی بکنیم باز من صحبت هایی خواهم کرد. این جلسه اجازه زیاد در این باره حرف نزنم. فقط یادآوری کنم که بحث ما در حول و حوش آیه 132 سوره طه بود و اونجا گفتیم که خداوند به پیامبر می‌فرماید که دستور بده اهل خودت رو به نماز و کاملا قصد کن و جدی بگیر نماز رو و صبر علیها. اونی که روزی میده در این دنیا شما نیستید، اونی که دنبال روزی هم باید بره شما نیستید، روزی ده من هستم و روزی رو من میدم. شما به نماز توجه بکنید که ما درباره معنی این آیات مفصل صحبت کردیم در جلسه قبل و آخرش هم گفت والعاقبت و للتقوى. عاقبت از آن تقواست، پیروزی از آن تقواست. تقوا هم بارها درباره‌اش صحبت کردیم. یعنی من خیلی دلم می‌خواست که بحث رو، یعنی مجبورم در حقیقت، چاره‌ای ندارم جز این که بحث رو از همون جایی که بهش رسیده بودیم ادامه بدم. ببینید بچه‌ها، در این آیه آخر که به منزله یکی از کلیدی ترین آیات سوره طه شاید به حساب بیاد، سه مفهوم اصلی بهش پرداخته شده: نماز، رزق، تقوا. و من معتقدم این سه مفهوم به طور جدی زندگی امروز ما رو باهاش سر و کار داره. این زندگی امروز ما با این سه مفهوم سر و کار داره. تقوا از اون چیزاییه که واقعا حسرتش رو امروز ما در خیلی از مسائل میبینیم. بسیاری از بزرگان ما مخصوصا در این دنیای رسانه به طرز فجیعی به نظر من کمیتشون در ماجرای تقوا لنگ میزنه، بد جوری هم لنگ میزنه. اینو شوخی نگیرید. برخی از بزرگان ما در این روزگار، برخی از سیاستمداران ما در این روزگار چنان رفتارهای عجیب و غریبی ازشون سر میزنه که جز با عنوان بی‌تقوایی هیچ عنوان دیگه‌ای براش نمیشه لحاظ کرد. و عجیب نیست اگر ما این نکته رو یادآوری کنیم که خواهرانم برادرانم، جوهره روزه و روزه‌گیری همون مسئله تقواست. یعنی اگر این تقوا در وجود ما قوت نگیره که انهو روزه‌گیری هیچ کاری نکردیم در روزه. آیاشو به خاطر دارید دیگه، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تمام این روزه‌داری ها اینه که بلکه شاید شما اهل تقوا بشید. یعنی خدا رو بالا سر خودتون ببینید در زندگی، پاتونو که جایی که میذارید نگاه بکنید، پاتونو کجا میذارید و چی کار میکنید. یه مقاله خوندم چندی پیش به نقل از روزنامه اعتماد، به نظرم خیلی مقاله جالبی بود. نویسنده که آدم به هر حال مهم و معتبری هم هست، بر یادش بلند شده بود از این رجال بازی و از این کثافتکاری که در دنیای مجازی امروز داره صورت میگیره، مخصوصا تحت عنوان کامنت گذاری. اینا رو شوخی نگیری، همه ما امروز آلوده‌ای به این مسائل هستیم. من این بحثا رو مفصل تو دوره، یعنی قبل از این تعطیلات درباره‌اش صحبت کردم. من واقعا حیرانم چجوری آدم ها اینقدر طول میکشه تا متوجه بشن ابزارهایی مثل چه میدونم وایبر و اینجور حرفا، که البته مثل هر ابزار دیگه ای هم میتونن نتیجه و فایده ای داشته باشن، چقدر داره عمر و زندگی اونها رو تلف میکنه. نشستن پشت اینترنت چقدر داره اونها رو بی‌تربیت میکنه، دقیقا به این معنی بی‌تربیت میکنه. کسی که وقت نداره بیاد آی پی شما رو پیدا بکنه، خیلی وقتا هم شما اصلا در یه جایی هستید که به این سادگی آی پی شما پیدا نمیشه، شخص شما رو نمیتونن پیدا بکنن. بنابراین با خیال راحت به عنوان کامنت یا به عنوان غیر کامنت هر کلمه رکیکی دلشون میخواد به زبون میارن، در واقع به کیبورد میارن، هر مطلب رتب و یابسی که دلشون میخواد میگن، فوش میدن، پرت و پلا میگن. اینا اگر بی تقوایی نیست اسمش چیه؟ واقعا اسمش چیه؟ به قول نویسنده روزنامه اعتماد، چاقوکش ها و عربدکش های 60-70 سال قبل گاهی مؤدب‌تر بودن از این کسانی که میشینن پشت کامپیوترها و یه عنوان ناشناسی هم برای خودشون میگذارن و هر عربده‌ای میخوان میکشن، هر فحاشی و مزخرفی که دلشون میخواد به هر کسی میخوان میدن. واقعا چاقوکش‌های قدیم یه مرامی داشتن، اولا با خون میومدن جلو. الان که اینا خیالشون راحته، کسی هم نمیتونه بفهمه کی هست داره این مزخرفاتو میگه. اونا اقلا اگر عربده‌ای میکشیدن خونشون رو میذاشتن وسط. امروز این بچه مچه ها چی میذارن وسط؟ ببینید رکاکت، بیادبی، نمیدونم چه لغتی به کار ببرم که مناسب ماه رمضان باشه، و این درد، درد تقواست. درد اینه که طرف نمیدونه اگر امروز کسی حوصله نداره آی پی او رو شناسایی بکنه، ولی خدای اون بالا نشسته آی پی همه دستشه، نفهمیده خدای اون بالا نشسته همه رو داره میبینه. این یعنی بی‌تقوایی. من یه نمونه دیگه براتون بگم، این مال فضای مجازی. متاسفم که نویسنده روزنامه اعتماد حواسش رو جمع نمی کنه که روزنامه های مکتوب هم بعضشون از این بهتر نیست. نه اصلا شوخی نداره. بذار من یه نمونه برای شما بگم، خیلی قشنگه و به شما عرض می کنم مشابه این نمونه رو شما روزی چندین مورد میتونید توی روزنامه ها پیدا کنید، واقعا میتونید پیدا کنید. من برای اینکه در وقت استفاده کنم یه مطلبی رو عیناً از رو برای شما میخونم. میگه روزنامه ای، حالا اشکال نداره اسمش هم بگیم، روزنامه آفتاب یزد یه مصاحبه ای چاپ کرده با یکی از اطرافیان آقای علی لاریجانی. ایناش خیلی مهم نیستا، شما بی تقوایی رو فقط میخوام اینجا چک بکنید. خب تو اونجا تیتری زده که حالا تیترش هم براتون میخونم و سوتیترهایی زده و مطالبی نقل کرده که خلاصش این بوده که علی لاریجانی در حال قرار و مدار با اصلاح طلبانه، به نقل از اون شخص، و داره از اصولگرایان فاصله میگیره. من نبرام اینقدر اهمیت داره که علی لاریجانی با کی گپ بزنه و با کی قرار مدار بذاره، نبرام اهمیت داره که از کی فاصله بگیره. من محمد روحانی دارم میگم، ولی قصه رو بشنوید، این مطلب خیلی بامزه است. بی تقواییشه که منو خیلی تکون میده. از قول آقایی به نام جواد جهانگیرزاده با او مصاحبه کرده، نماینده ارومیه و قائم مقام مرکز پژوهش‌های مجلس و از حامیان علی لاریجانی. بعد این جهانگیرزاده گفته بابا به کلی تمام حرفایی که این با من زده یه چیز دیگه نوشته برای خودش، اصلا من این چیزا رو نگفتم. بعد بهش گفتم مرد حساب اون نوار، اون فایل اون گفتگو رو بیار. گفت نمیارم، فایلم نمیارم. بعد میگه از قول بعد نوشته که علی لاریجانی در حال رایزنی با عارفه برای انتخابات. من هرگز نه اشاره‌ای کردم نه اسمی آوردم از عارف اصلا تو این گفتگو. من نمیدونم اینو از کجای مصاحبه من در آورده، فایلش هم ارائه نمیده. بعد میگه یه تیتری برای این مصاحبه درست کرده با این تیتر اول روزنامه که اسمش هست گلایه های تاریخی علی لاریجانی از جریان اصولگرا. این به کلی با حرفای من بی ارتباطه، اصلا من اصلا تو حرفام این مطالب نبوده. بعد میگه تو مصاحبم گفته بودم که علی لاریجانی اساسا تا جایی که من میدونم هیچ برنامه‌ای برای گفتگو با اصلاح طلبا نداره. سوتیت زده که قراره با عارف گفتگو کنه برای انتخابات مجلس. یه تیتر دیگه زده گفته دکتر لاریجانی گفتگو با اصلاح طلبان ولایت مدار را در برنامه داره. گفته این کلن در حرفای من نبود مطلقا. آخرش هم که اعتراض کرده و تکذیب کرده، روزنامه محترم آفتاب یزد اینجوری نوشته، گفته در بخشی از توضیحات آقای جهانگیرزاده، این روزنامه اذعان کرد، در بخشی از توضیحات آقای جهانگیرزاده بر اشتباه بودن میان تیتر لاریجانی گفتگو با فلان رو در برنامه داره تأکید شده که درست میگه، این تیتر اشتباهه. جمله درست آقای جهانگیرزاده این میباشد که اصولگرایان معتدل از جمله آقای لاریجانی از گفتگو با اصلاح طلبان ولایت مدار و میان رو پرهیز نخواهند کرد. بعد گفته متاسفانه روزنامه توضیح داده، گفته متاسفانه گزارشگر در انتخاب تیتر دچار سهو شده و به خاطر محدودیت فضا نتونسته به حرفای آقای جهانگیرزاده رو اونجوری که دلش اونجوری که باید میگفته بگه. بنابراین و سلام، هرچی دلمون خواسته گفتیم، حالا میگیم آقا ما یه تیتر رو اشتباه کردیم، وقتمون هم کم بوده، فرصتمون هم کم بوده، به کلی هرچی دلمون میخواسته به اون نسبت دادیم. حالا این درباره یه شخصیتی که شما زیاد دربارش نمیدونید. من یک نمونه دیگه برای شما بگم که واقعا وحشتناکه خواهرانم برادرانم. یه جمله امام خمینی داره، ببینید اینجا دیگه داره قضیه ناموسی میشه و بی تقوایی واقعا وحشت آوره. یه جمله امام خمینی داره، همه شما شنیدید، عنوانش هست، یعنی که میزان حال فعلی افراد است. درسته؟ میزان حال فعلی افراد. دو تا شخصیت تراز اول کشور و یک روزنامه تراز اول کشور درباره این جمله امام خمینی مطلبی رو گفتن. خوب دقت کنید، قصه خیلی قشنگه. اون دو شخص تراز اول که یکیش آقای یونسیه، وزیر اطلاعات دولت خاتمی، دومیش آقای هاشمی رفسنجانیه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت، آمدن گفتن که این که میگن امام خمینی گفته میزان حال فعلی افراده، این اصلا وارونه کردن جمله امام خمینی بوده. امام خمینی در زمان شاه، در زمان بعد از اول انقلاب، بعد از این که شاه برکنار شده بود و بدبخت شده بود، یه عده از این افراد رژیم شاه تحت فشار بودن. امام خمینی یه جمله گفت که اگر کسانی در خدمت رژیم شاه هم بودن، الان دیگه آدمای بدی نیستن، میزان حال فعلی افراد کاری به کارشون نداشته باشید. در حالی که بعضیا دارن این جمله رو به این عنوان به کار میبرن که میزان حال فعلی افراده به این معناست که اگر یک کسانی یک زمانی به اصطلاح آدمای خوبی در داخل انقلاب به حساب می اومدن، حالا مثلا حرفای دیگری میزنن، میزان حال فعلی افراده. گرفتی چی میخوام بگم؟ من حقیقت ماجرا اینه که خودم جز به کسانی بودم که فکر میکردم امام خمینی منظورش همین بوده و همینم بوده. شما وصیت نامه امام خمینی رو بخونید، وصیت نامش، اونجا گفته من در طول این سالهای انقلاب درباره افراد مختلف حرفای مختلفی زدم به خاطر سالوسی و به خاطر اینکه فکر میکردم اینا در خدمت اسلامن، ولی بعدن فهمیدم که اشتباه کردم و اینا در خدمت اسلام نبودن. به هر حال میزان حال فعلی افراد. خوب دقت کرد. و اگر من یه وقتی هم از یک کسی تعریفی کردم، به کسی حرف مثبتی هم درباره زدم، این ارزش و اهمیت نداره. این در واقع یه جور پیوسته، یه جور پینوشتیه که پی اس، در واقع یه جور پینوشتیه که امام خمینی در وصیت نامش داره. وصیت نامه تموم شده، امضا کرده، دو جمله هم تذکر داده، یکیش این. حالا آقای یونسی و آقای رفسنجانی بلند شدن گفتن که نه آقا، اصلا این حرفا نبوده، امام منظورش این نبود، امام میخواست بگه اگر در زمان شاه کسی بد بوده حالا خوب شده، میزان حال فعلی افراده. من راستش به محض اینکه این مطلب رو دیدم ترسیدم، گفتم نکنه من اشتباه میکنم. اینقدر خواهران برادران خندتون بگیره، اینقدر تقوا داشتم که رفتم یه سرچ کوچولو کردم ببینم امام خمینی واقعا چه گفته، و دیدم بله بیچاره هر دو جمله رو گفته، هم راجع به کسانی که در دولت شاه بودن الان خوب شدن این جمله رو گفته، هم راجع به کسانی که احتمالاً در طول این انقلاب آدمای مهمی به حساب می اومدن بعد فاسد شدن این جمله رو گفته. من سوالی که از خودم دارم اینه، حالا اتفاقی که افتاده چیه؟ آقای رفسنجانی پا کرده تو یک کفش، و آقای یونسی که هاشو لله امام فقط همین مطلب رو راجبه اون کسانی که در خدمت شاه بودن و خوب شدن گفت. روزنامه کیهان هم از این طرف هاشو کرده توی کف که نخیر امام مطلب راجبه اونوریا گفت. سوال من اینه یه نفر آدم با تقوا که عقلش هم کار بکنه نبود که بره به این دو طرف بگه که آقا امام هر دو جمله رو گفته؟ اینا هم که فوش هایی که به هم دیگر رو میدن که میخونن لاغل تو روزنامه ها، به فکر یکیشون نرسید که بگه، به فکر روزنامه کیهان نرسید که بگه آقا شاید رفسنجانی هم راست بگه، امام اون جمله رو هم گفته باشه، من بعدن برم تو روزنامه هم بگم بله آقا امام اون رو هم گفته این رو هم گفته. آقای رفسنجانی هم همینطور بیاد بگه آقا من اشتباه کردم، امام هم اون جمله رو گفته همین جمله رو گفته. اگر لجبازی های ما به خاطر مخالفت هامون با هم دیگه، اونم بر سر جمله امام خمینی و تفسیرش برای آدم هایی که احتمالاً خیلی هاشون حتی نمیرن یه سرچ ساده بکنن، اگه اسمش بی تقوایی نیست من بگید اسمش چی؟ شما اسم این دعوا رو چی میزنید؟ اسم این دعوا رو که امام خمینی این جمله رو دو بار تو زندگیش گفته ولی یکی همش داد میزنه که نخیر اونو گفته، یعنی شأن نزولش اونجا بوده، اون یکی فقط داد میزنه که نخیر شأن نزولش فقط اینجا بوده. اسم این شما چی میزنید؟ اسم این رو چی میزنید؟ واقعا چی میزنید؟ یه نمونه بدترش رو بگم، این قصه پولهای کثیف یادتونه؟ وزیر کشور گفته پولهای کثیف اومده تو انتخابات، یادتونه؟ اگه یادتون نیست من تیترهای روزنامه هایی که درباره پولهای کثیف صحبت میکردن رو بهتون نشون بدم. این عکس‌ها رو ببینید یادتون میاد، روزنامه شرق، روزنامه آفتاب، روزنامه آرمان، روزنامه قانون و بقیه شد. چند روز اینها تیتر زدن یادتونه؟ چه تیترهایی زدن یادتونه؟ اگه یادتون نیست اشتباه، خیلی اشتباه اگه یادتون نباشه با اینها رو باید یادتون باشه تا ببینید در چه روزگاری دارید زندگی میکنید. از در و دیوار روزنامه ها به سمت شما چه حرفایی نشانه گرفته میشه؟ بعد چی شد؟ چی شد؟ به محض اینکه دیدن از جمله وزیر کشور در مقوله پول کثیف دیگه برای دعوای جناحیشون آبی گرم نمیشه، به کلی بی خیال پولهای کثیف شد. و حالا که واقعیت اینه که پولهای کثیف یک خطر واقعی است در این کشور، آدمی که پول داره حتی در انتخابات هم تأثیر خودش رو می‌گذاره و چرا نگذاره؟ ما با کی طرفیم؟ من فرصت نیست به شما یادآوری کنم این تیترهای اول روزنامه هاست، اینا رو گوش کنید. ایجاد بی‌نظمی در انتخابات با پول‌های کثیف، معمای پول‌های کثیف در دست وزیر کشور، کارشناسان در گفتگو با شرق بررسی کردند، سد کردن راه پول‌های کثیف به انتخابات، ردیابی پول‌های کثیف توسط مرکز پژوهش‌های مجلس. پول‌های کثیف هشدار دوباره، پول‌های کثیف هشداری به کاندیداهای مجلس، ماجرای پول‌های کثیف، پول‌های کثیف بحث تمیز بهارستان، باز هم از پول‌های کثیف گفت وزیر کشور آماده‌ام اسناد رو رو کنم. برخی نمایندگان با موضوع رد پول‌های کثیف خواستار سکوت دولت شدند، هیچ دولت صحبت نمی‌کند. سایه سنگین پول‌های کثیف، انتظار از وزیر کشور در جلسه مجلس برای صحبت درباره پول‌های کثیف. موضوع پول‌های کثیف رو شود کار عده‌ای در انتخابات سخت می‌شود. و نگاه کن چه خبره، هر روز با این تیترا، نزدیک یک ماه شاید با این تیترا هر روز با ما چه گفتن؟ بعد چه شد؟ بچه شد. آقای وزیر کشور گفت من عمرن از این حرف رو نزدم که اینا گفتن، اینا فقط تیتراژی های روزنامه ها بود از من. این حرفی بود که بزن. بعد گفت البته پول کسی وجود داره، هر کجایی هم ممکنه سر بکشه، در انتخابات هم ممکنه حضور پیدا کنه و این حرف شرف حسابه. خواهران برادران، ای کاش ببینید آدم های کثیفی رو که پول های کثیف دارن و ببینید چجوری همه چیزی رو اینها سعی میکنن خرید و فروش کنن و خیلی وقتا هم موفق میشن. ای کاش ببینید بعضی از اینها چه آدم های کثیفی، چه پول های کثیفی دارن. یک جو تقوا اگر وجود داشت، به اصل موضوع همون جوری که وزیر کشور دلش میخواست پرداخته میشد. من نمیخوام درباره این مطلب حرف بزنم که وزیر کشور در این موضوع خوب حرف زد یا بد حرف زد. به نظر من خیلی 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 ناشیانه رفتار کرد، منظورش هر چه که بود، ولی یه چیزی رو ما اگر متوجه نباشیم اشتباه بزرگی کردیم. بی تقوایی تار و پود بعضی از افراد رو در مرگ نمیده. یعنی از دروغ، از تهمت، از تشبیه اذهان، از چرت و پرت گفتن، از هیچ چیزی ابایی ندارن، فقط به قصد این که رقیب سیاسی خودشون ضایع کنن. از هیچ چیز. حالا من میگم حتی از واضح نگفتن جملات امام خمینی، من یه وقتهای یه تیترهای تو روزنامه ها میبینم اینقدر گاهی افسرده میشم، اینقدر گاهی افسرده میشم. مثلا از قول فرض بفرمایید سید حسن خمینی نقل میکنن، باید به مردم باور داشت، به مردم اعتماد کن. خواهرانم برادرانم، صمیمانه بهتون عرض میکنم، از من بپرسید با دلیل براتون خواهم گفت، در این کشور اگه به من بگید یک نفر فقط هست که برای رأی مردم واقعا ارزش قائله، میگم اون کسیه که هیچ وقت در این باره دنبال شعار برای خودش نبود. این آقای سید حسن خمینی یا هر کسی دیگه شبیه او، اگه واقعا راست میگه که برای فهم مردم اعتماد قائله، باید این اعتماد قائل بودن برای فهم مردم در سال 88 هم دنبال میکرد، باید در سال 84 هم دنبال میکرد. چجوریه که فقط مردم موقعی مهم و محترم میشن که اون رأی رو میدن که ما دلمون میخواد، ولی رهبر این جمهوری، رهبر این انقلاب هیچ وقت از همراهی با رأی مردم به قدر سانتیمتری کوتاه نیامد. چه اونجایی که با 0.2% یک رئیس جمهوری رو منصوب کرد در جای خودش، فقط با 0.2% بیشتر بودن. چه اونجایی که کسی 13 میلیون 14 میلیون بیشتر رأی آورد و عده‌ای میخواستن علیهش کودتا کنن. چه کسی انتخاب شد که به نظر میومد با آرای این مرد نزدیکتره، چه کسی انتخاب شد که به نظر می اومد با آرای این مرد نزدیکتر نیست. در همه حال رأی مردم رو مثل ناموس خودش محترم شمرد. هر کسی رو که رئیس جمهور شد باهاش مدارا کرد، باهاش همراهی کرد. حالا ببینید چه کسانی شعار مردم مردم میدن. این اسمش اگر بی تقوایی نیست اسمش چیه؟ همین دیروز یک مصاحبه ای میخوندم از رئیس انجمن مبارزه با سرطان، آخرین حرفش این بود که والا بلا ما هیچ گزارش مستندی ندیدیم در مقوله این که فرض بفرمایید پارازیت ها واقعا سرطان زا هستن یا نیست. کما اینکه ما هر چی بیشتر در این باره جستجو کردیم گزارش مستندی ندیدیم که آیا بنزین‌های تولیدی پتروشیمی اینا سرطان‌زا واقعا بودن یا نبودن، بدن زیاد شدن مثلا چه میدونم آمار سرطان در کشور اینها نقش داشتن یا نداشتن. ولی شما به خاطر بیارید توی روزنامه ها تحت این عنوان که پارازیت سرطان زاست، بنزین فلان سرطان زا بوده، وضعیت سلامتی مرتضی پاشایی مرد چون بنزین فلان توزیع کرده بودن، ببینید چقدر مطلب توی روزنامه ها نوشتن. واقعا ببینید و ببینید آتش تهیه این مطالب رو چه کسی در اختیار اینها قرار میداد. اینا اگر اسمش بی تقوایی نیست چیه؟ واقعا چیه؟ چیه؟ کمترین پایبندی به اخلاق، کمترین پایبندی به مردانگی، به مروت، به بابا راست بگو. آخه تو از خدا نمیترسی؟ فقط به قیمت این که بیان رقیب سیاسی خودشونو ضایع کنن یا لکه‌دار بکنن. دوستان اصلاح طلب ما باید به یک موضوع جواب بدن، باید بگن بین نیکاهنگ کوثر و مهدی هاشمی کدومشون دارن دروغ میگن که هر دوشون از آدم‌های بسیار محبوبن میان اصلاح طلب ها. کدومشون دارن روز روشن دروغ میگن به ما؟ اونجایی که نیکاهنگ اون کوثر که الان در خارج زندگی میکنه میگه بابا این با من تلفن میزد، با من تماس میگیره، فایلای صوتیش هم موجوده بعدن و من برای دفاع از خودم تو بعضی از دادگاه های کانادا این فایلا رو رو کردم. اون میخواست من لابی کنم برای تشدید تحریم ها. بعد من بهش میگفتم فلانی آخه تشدید تحریم ها که یعنی گرسنگی مردم ایران، یعنی ضربه به نظامی که بابای تو رک نشه. میگفت در جواب میگفت در خانواده ما کارا تقسیم شده، بابام یه وظیفه ای داره، من یه وظیفه دیگه ای دارم، خواهرم یه وظیفه دیگه ای داره. رسما از من میخواست لابی کنم با کسانی که میشناسم برای تشدید تحریم ها. رسما از من میخواست مطالبی رو درباره آقای خامنه ای منتشر کنم که من نکردم. بعدن دیدم محمل باب همون مطالب رو منتشر کرد. کی داره اینجا دروغ میگه؟ بالاخره یه نفر داره مثل یعنی به وضوح داره دروغ میگه دیگه، یا این داره دروغ میگه یا اون داره دروغ میگه. اینا رو گفتم خواهرانم برادرانم تا بگم این تقوایی که صحبتشو داریم میکنیم چقدر موضوع مهمیه. خواهرانم برادرانم روزه بگیریم تقوا نداشته باشیم یعنی هیچ. حالا شما در خودتون تفحص کنید، در خودتون تأمل کنید، واقعا در خودتون تفحص کنید، ببینید چقدر تقوا براتون موضوعیت داره. یه حرفی که میخواید بزنید خدا رو بالا سر خودتون میبینید؟ من گاهی اوقات خودم رو دارم میگم واقعا میترسم یه حرفایی رو بزنم، برای اینکه یادم میاد فردا میخوام به درگاه اون خدایی که الان داره من رو نگاه میکنه سجده کنم، بگم خدای فلان چیز رو به من بده. آخه چجوری من میتونم الان این کارو بکنم فردا بگم فلان چیزو به من بده؟ بابا داره نگات میکنه، داره میبینه، داره میشنوه، تو دروغ میگی، تهمت میزنی، شایعه درست میکنی، حرف پرت و پلا میزنی، از خدا نمیترسی؟ رأس الحکمت مخافت الله. خواهرانم برادرانم روزگار سختی بر ما احاطه کرده، روزگار بی‌تقوایی، روزگار روابط نامشروع، روزگار شخصیت‌های مجازی، روزگار هر کاری که دلت میخواد میکنی و ظاهراً نگران نیستی که هیچ کس بفهمه که تو چی کار داری میکنی. در هر سایتی که دلت میخواد سرک میکشی بدون اینکه نگران باشی به چی داری نگاه میکنی یا به چی داری گوش میدی. اینا اگر اسمش بی‌تقوایی نیست اسمش چیه؟ اسمش چیه؟ خدا رو برای سر خودمون ببینیم. الحمدلله و صلی الله علی محمد و آله. تا هفته آینده انشالله. برید استراحت کنید. الان ساعت 5:05 است. ما اگر مایلید در ماه رمضان کلاس ها رو یک کمی زودتر شروع بکنیم که زودتر هم تموم بکنید، اینو به من بگید یا به مدیران کلاس بگید. ما طبق قراری که داشتیم همون 3:30 داریم شروع میکنیم، ولی اگه فکر میکنید میخواید کمی زودتر شروع بکنیم که زودتر بیاید و زودتر هم برید بتونید استراحت بکنید، اینو با من بگید، من در این باره تصمیم بگیرم. خب تا هفته آینده انشالله موفق باشید. خب یه دو تا خواهش هم دارم ازتون. غیر از این که اون مقاله رو میخونید، یه خواهش دیگه دارم. آیات 133 و 134 سوره طه، اینم به من گوش کنید. آیات 133 و 134 سوره، 135 آیه آخره، اونو نه. دلم میخواست که درباره آیه 133 و 134 کمی بیشتر فکر کنید. معنی آیات روشنه، تو تفاصیل هم میتونید ببینید. ببینید به نظر شما این آیات با مجموعه مباحثی که ما در سوره طه داشتیم چه نسبت و چه ارتباطی میتونه پیدا کنه. هر کس احساس کرد که میتونه به نکته‌ای در این زمینه رسیده، یه جوری به من این نکته رو گزارش کنه. قاعدتا ایمیل بهترین راه دیگه. اینم خوبه، این کار رو انجام بدید، خیلی ثواب داره خواهرانم برادرانم. در این ماه رمضان قرآن که میخوانید، مطالعه دینیتون رو زیاد بکنید، حدیث بیشتر بخونید، در قرآن بیشتر فکر بکنید غیر از این که میخونید، و این تمرین رو انجام بدید. این دوتا آیه رو بخونید در سوره طه، ببینید این دوتا آیه به نظر شما با مجموعه مباحثی ما در سوره طه گفتیم چه نسبتی میتونه داشته باشه، چیو میخواد بگه در ژانر مباحث سوره طه. این تمرینم باشه، اگر کسی به نکته ای رسید منو مطلع بکنه. التماس دعا تا جلسه آینده.